رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 3 اکتبر است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یک شنبه 4 اکتبر تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاه کوتاه به سرخط خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا از معنی فعالیت سازمان حزب نهضت اسلامی و بازداشت از جای آن اظهاری تشویش کرد. بر اثر حمله هوایی 9 کارمند بیمارستان قندوز کشته شدند. روسیه در یک روز آخر در سوریه باز 20 حمله هوایی انجام داده است و تهران نائب سفیر بحرین را پرسونا نون گراتا اعلام کرد. مشروع خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا از سرکوب مخالفین معتدل مذهبی در تاجیکستان و پایمال شدن حقوق انسان در این کشور پس از شوروی اظهار نگرانی کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه‌اش با اظهار تشویش از حبس و بازداشت 13 عضو حزب نهضت اسلامی از حکومت تاجیکستان خواست تا ضمانت بدهد که مبارزه‌اش علیه تروریسم و افراط‌گرایی در چارچوب قانون‌های بین‌المللی حقوق بشر انجام خواهد شد. دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را روز 29 سپتامبر رسما سازمان تروریستی اعلان و فعالیت را من کرد. سازمان طبیبان بدون مرز میگوید بر اثر حمله هوایی شب گذشته بیمارستان این سازمان در شهر قندوز افغانستان قسما تخریب شده، 9 کارمند آن کشته، 37 نفر زخمی و شماره بینشان شده اند. طبیبان بدون مرز روز 3 اکتبر گفت: ما از این حمله که منجر به هلاکت کارمندان و بیماران آن شد و از تلفات سنگینی که به نظام تندرستی در قندوز رسان عمیقاً تکان خوردیم. پایان اقتباس. این سازمان میگوید بیمارستان در نتیجه حمله هوایی در جریان درگیری‌های دوامدار بین جنگیان طالبان و نیروهای دولتی تحت حمایت ناتو که تلاش دارند نظارت بر قندوز را از نو به دست بیاورند تخریب شده است. پیمان ناتو گفت نیروهای آمریکا ساعت 2 شب علیه افرادی که به این نیروها تهدید میکردند حمله هوایی انجام دادند. این ضربه میتوانست همزمان به تاسیسات طبی واقع در آن نزدیکی آسیب برساند. قضیه مورد تحقیق قرار دارد. پایان اقتباس. جنگیان طالبان هواپیما ندارند. هواپیماهای جنگی روسیه در 24 ساعت اخیر در سوریه 20 حمله هوایی انجام دادند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگر کلاشنکوف گفت 9 موقع سازمان تنروی دولت اسلامی هدف قرار گرفتند. او افزود در این حمله ها از جنگنده های سو-34 و سو-24M استفاده شده است. کلاشنکوف گفت نیروهای هوایی روسیه یک اردوگاه دولت اسلامی را ضربه زده 7 مکان تسلیحات وزنین این سازمان را بمباران کردند. روسیه از روز 3 سپتامبر به حمله های هوایی در سوریه آغاز کرد که مرحله نوی دخالت خارجی در این جنگ 4 ساله در سوریه را باز میکند. آمریکا با اظهار نگرانی میگوید روسیه تا حال بیشتر مخالفین معتدل رژیم بشار اسد را هدف قرار داده از تا موقعهای دولتی اسلامی را. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. حکومت پرزیدنت یمن عبدالربو منصور هادی که از سوی عربستان سعودی حمایت می شود تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کند. تلویزیون دولتی عدن روز 2 اکتبر این خبر را بدون ارائه کدام جزئیات نشر کرد. ائتلاف تحت رهبری سعودیه ماهی مرد به خاطر به قدرت برگرداندن حکومت منصور هادی و از پایتخت یمن راندن چریکهای حوثی وارد جنگ در یمن شد. حوثی‌ها که پیرو مذهب شیعه می باشند تحت حمایت ایران قرار دارند. کشورهای خلیج در پس منظر افزایش نگرانی‌ها از تخریب نفوذ ایران در منطقه وارد جنگ یمن شدند. نیروهای اوکراین و چریکهای جدای طلبی تحت حمایت روسیه روز 3 اکتبر با بیرون کشیدن سلاح‌های خرد از خطوط جبهه در شرق اوکراین شروع کردند. این اقدام بر اساس توافقات سازنامه آتش‌بس است که ماه فوریه در مینسک امضا شد. چریکهای در لوگانسک روز شنبه اعلام کردند که تانک‌ها را از منطقه بوفری بیرون می‌کشند. رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکا تصدیق کرد که حکومت نیز روز 3 اکتبر بیرون کشیدن سلاح‌های میلشون از 100 میلی‌متر کمتر را آغاز کرده است. بیرون کشیدن چنین سلاح‌ها باید در 41 روز انجام شود. جدای طلبان در سال 2014 قسمت های بزرگی از ولایت های لوهانسک و دونیتسک را تصرف کردند. در کیف و غرب معتقدند که جدای طلبان از سوی مسکو حمایت می شوند. روسیه این را رد می کند. خبرگزاری ایرانی فارس میگوید وزارت خارجه ایران روز جمعه نائب سفیر بحرین بسام الدوسری را پرسونا نون گراتا اعلام کرده با او برای ترک کشور 72 ساعت فرصت داد. این اقدام یک روز بعد از تصمیم بحرین است که روز 1 اکتبر سفیرش را از تهران بازخوانده امری از کشور بیرون کردن نائب سفیر ایران را اعلام کرد. بحرین ایران را به دست داشتن در تاسیس یک کارخانه بزرگ بمب‌سازی در این کشور خلیج عیبدار کرد. پلیس بحرین در این هفته در نزدیکی پایتخت 1.5 تن مواد ترکنده پیدا کرد. تهران هر نوع دخالتش در خشونت‌ها در بحرین را رد می‌کند، ولی می‌گوید از حق ساکنان شیعه بحرین که اکثر اهالی این جزیره تحت سلطه سلطان‌های سنی را تشکیل می‌دهند دفاع خواهد کرد.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
شنونده عزیز مجله خبری شنبه 3 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح یکشنبه 4 اکتبر تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم با سرخط گزارش های این نشر مجله. جنگ سوریه کی در کجا و به ضد کی می جنگد؟ اختلاف نظر غرب و روسیه. مسکو در خاورمیانه چی می جوید؟ نظری تحلیلگران تاجیک. بعدی یوروپ کمیته حمایت از اعضای بزرگشده حزب نهضت پراکنده شد. بیش از 50 سال حکم سه سرباز مجرم در مرگ همخدمتشان فردوس رحمتوف. آبرو و مرتبه آموزگار در جامعه امروزی تاجیکستان و غمزه اشترها در وادی وخش. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. مجله خبری را شروع می کنیم با تحولات اخیر سوریه. رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما دیدگاه روسیه نسبت به بحران 4 ساله سوریه را رد کرد و گفت نه همه مخالفان رژیم پرزیدنت سوریه بشار اسد طور کرمل اصرار می‌ورزد تروریستند. اوباما که روز 2 اکتبر در یک نشست خبری در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت اهداف روسیه در سوریه راه به سوی فلاکت است. گذشته از این اوباما گفت ائتلاف روسیه با رژیم بشار اسد و ایران مسکو را در چشم اکثری ساکنان سوریه همچون دشمن نشان می‌دهد و این می‌تواند جهان سنی مذهب را نسبت به روسیه بیشتر بدبین کرده مسکو را درگیر جنگ طولانی کند.
An attempt by Russia and Iran to prop up Assad.
تلاش روسیه و ایران برای حفظ اسد و کوشش آرام کردن مردم فقط باعث به باطل قوتیدنشان می شود و این کار نمی دهد.
And it won't work.
رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که حمله های هوایی روسیه نظر به سازمان تندروی دولت اسلامی و شبکه القاعده که مسکو میگوید بیشتر جنگیان مخالفین معتدل سوریه را هدف قرار میدهند. خدمات اکتشافی بریتانیا روز 3 اکتبر گفت که به حساب آنها تنها 5% حمله های هوایی روسیه تا امروز دولت اسلامی را به هدف داشتند. اکثر این حمله ها بنا به حساب این منبع به مخالفین معتدل اسد آسیب رسانده سبب مرگ مردم ملکی شده اند. اوباما گفت چنین برخورد امکان رسیدن به دوره گذاری سیاسی و ختم نزاع در سوریه را باز هم دورتر می برد. او همزمان اعتراف کرد که برنامه خود آمریکا جهت تمرین و تامین نیروهای مخالفین معتدل در سوریه کار نکرد. اوباما گفت واشنگتن حالا با ترکیه جهت تحکیم مرزهای جنوبی آن کشور با سوریه همکاری داشته جهت کمک به جنگیان کرد در شرق سوریه تلاش می ورزد. رئیس جمهوری آمریکا از پاسخ به این سوال که آیا آمریکا از شریکایی که تحت حمله های روسیه و یا نیروهای سوریه قرار می گیرند حمایت خواهد کرد یا نه خودداری کرد. با وجودی علکه رسیدن چنین گزارش ها اوباما گفت او راه نخواهد داد تا نزاع سوریه به جنگی بین دو ابرقدرت نظامی یعنی روسیه و آمریکا تبدیل یابد. اوباما گفت اینجا کدام تخته شاهمات برای بازی ابرقدرت ها نیست. این صحبت های اوباما در حالی است که حمله های هوایی روسیه در سوریه از روز 3 سپتامبر آغاز یافته تنش های دیپلماتی پیرامون اهداف مسکو در این کشور جنگ زده را افزایش داده است. مسکو از زمان استقرار نیروها و تسلیحاتش در سوریه در ماه گذشته به تکرار ادعا دارد که هدفش تنها شکست دادن تروریسم است. ولی اصرار مسکو به ضرورت همکاری با رژیم اسد و حمله های هواییش که طور واشنگتن میگوید ظاهرا جنگیان ضد این رژیم را به هدف داشتند نه موقع های دولت اسلامی را مایه افزایش نگرانی های شده است که هدف اصلی روسیه حفظ بشار اسد در قدرت است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کالناشنکوف گفت هواپیماهای جنگی روسیه روز 2 اکتبر در سوریه 14 پرواز انجام داده بالای موقع های دولت اسلامی 6 ضربه زدند. او گفت در این پروازها جنگنده های Su-34, Su-24M و Su-25 شرکت کرده. در این حمله ها از جمله یک مرکز عملیات های نظامی دولت اسلامی در ولایت ادلیب تخریب شده است.
хочу подчеркнуть, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры не наносилось.
در بیانیه قبلی وزارت دفاع روسیه گفته می شد هواپیماهای جنگی روسیه یک پاسگاه فرماندهی و یک مرکز مخابرات جنگیان در ولایت حلب و همینطور یک اردوگاه جنگیان را در ولایت ادلیب تخریب کرده اند. وزارت همچنین گفت یک پاسگاه فرماندهی در ولایت همارا پوره از بین برده اند.
ولی دیدبان حقوق بشری سوریه مرکزش در بریتانیا که با یک شبکه منابعش در داخل جریان نزاع سوریه را پیگیری میکند گفت در محلهای اصابت شده جنگیان دولت اسلامی حضور نداشتند. ترکیه و شریکانش در ائتلاف تحت رهبری آمریکا با ضد دولت اسلامی از روسیه خواستند تا حمله ها به مخالفین سوریه را قطع کرده روی جنگیان دولت اسلامی تمرکز کند. اظهارات با چنین مضمون را روز 2 اکتبر ترکیه همراه با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عربی خلیج فارس نشر کردند. این کشورها با اظهار نگرانی عمیق از روزهای اول بمباران سوریه از سوی مسکو گفتند که این معرکه باعث تشنج بیشتر نزاع سوریه شده با آتش افراطگرایی روغن بیشتر می‌ریزد. در همین حال سخنگوی کرمل دیمیتری پسکوف گفت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 2 اکتبر در ملاقات با رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولاند اظهار داشته است که اقدامات مسکو در سوریه مطابق با قانون‌های بین‌المللی است و نبرد علیه تروریسم را به هدف دارد. ضمناً کارشناسان تاجیک نیز می‌گویند که روسیه در سوریه دنبال منفعت‌های خود می‌گردد. نظر چندی از تحلیلگران تاجیک با تحولات اخیر در سوریه را خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش کرده است.
برخی از صاحب نظران تاجیک از ضربه های هوایی روسیه در سوریه به خاطر جلوگیری از پیوستن جوانان تاجیک به این سازمان اظهار پشتیبانی کرده، اما میگویند تنها با حمله های هوایی پوتین موفق نخواهد شد تا دیش را از بین ببرد. در تاجیکستان به اقدام اخیر روسیه از دریچه بدبختی های خانواده های تاجیک که عده‌ای از جوانان در دام این سازمان در سوریه کشته شده و خانواده های آنها دوچار روز سیاه گردیدن نگاه میکنند و میگویند از هر نیرویی که علیه دیش میجنگد طرفداری خواهند کرد. اما برخی از کارشناسان مسائل نظامی و امنیتی در تاجیکستان میگویند هنوز در رابطه با حمله های هوایی روسیه خوشحالی کردن بر وقت است. ژنرال نورعلی شاه‌نظرف، سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان، میگوید هرچند روسیه در سوریه منفعت های خاص خود را عملی کرد نیست، اما تنها با حمله های هوایی نمی شود دیش را کاملا محو کرد.
تو اگر نظر نیاتراسی اگر نگذرونند با قواهی هوایی خطی هم نمیشد، چونکه با همه معلوم است که ارمی بشار اسد بسیار سست شدگی است و یا همون نظر نیاتراسی را خود شد بزرانده نمیتوند.
جامعه تاجیکستان جریان حمله های هوایی روسی را اصلا طریق شبکه های تلویزیون های روسی و همین طور شبکه های ماهواره‌ای تماشا میکنند و خلاصه میبرارند. ژنرال دیگری تاجیک سید انور کمالوف ورود جنگنده های روسیه به سوریه را از یک عملیات نظامی دیده به منافع سیاسی بیشتر مربوط میداند.
این سیاست های هر کس منفعت خودش داره و امریکا منفعت ژئوپلیتیک خودش داره، روسیه خودش داره. خیر و هر از ما فقط همین است که میشورم فرزندوی ما یک قسمت روغون شدگی در همون جاست.
این هم در حالی که طبق اطلاع شبکه‌های تلویزیونی نخستین اصابت راکت‌های روسیه حدود 20 ساکن ملکی را کشته به جای گذاشته است، در حالی که روسیه با وجود مشکلات حل نشده اش با اوکراین باز جنگ در سوریه را پیش گرفته است. ایده از کارشناسان این را یک بازی مخصوص پوتین ارزیابی می‌کنند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی تاجیک می‌گوید اگر روسیه فقط به خاطر محو کردن دولت اسلامی حمله‌های هوایی خود را بر انداخته باشد، آبروی این کشور را خواهد افزود، ولی علکی از دایره های غربی مسکو مورد تنقید قرار می گیرد که در سوریه از اهل تشیع حمایت دارد.
اهل تشیع را دستگیری کرده استاده غرب میگه.
برعکس کارشناسان، مقامات رسمی تاجیکستان از اظهار نظر در رابطه با عملیات هوایی روسیه در سوریه خودداری میکنند. چند پیش مقامات تاجیک با پخش یک گزارش ویژه تلویزیونی از بازگشت بیش از 30 شهروند تاجیکستان از سوریه و عراق خبر داده بودند. در دوشنبه بر این باورند که اکثر شهروندان تاجیک هنگام مهاجرت کاری در روسیه به دام گروه‌های افراطی افتیده عازم سوریه و عراق می شوند. ناظران امور نیز مهاجران بی حقوق در روسیه را یک تامه آسان برای شبکه های تروریستی می شمارند که مشغول جلب گوشت تازه برای گروه های تندروی فعال در خاورمیانه و افغانستان و پاکستان می باشند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در ادامه مجله خبری از موضوع های تاجیکستان، کمیته دفاع از اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دنبال دستگیر شدن وکیل دفاع بزرگمهر یاروف عملا از فعالیت باز مانده است. بزرگمهر یاروف که رهبری این کمیته را بر دوش داشت و از حقوق چند تن از فعالان حزب نهضت از جمله محمد علی حید معاون رهبر این حزب حمایت میکرد، با اتهام قلابی و ساختکاری دستگیر شده است. ادامه موضوع در گزارش زرنگیز نوروزشاه خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
کمیته دفاع از حقوق 16 عضو بازداشت شده حزب نهضت ادوکات ها و وکیلان دفاع و پیوندان افراد بازداشت شده را گرد هم آورده بود. بزرگمهر یاروف یک روز قبل از بازداشتش در روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که آنها 7 عضو بازداشت شده حزب نهضت را با وکیل دفاع تامین نمودند و در صورت مراجعه نزدیکان بازداشت شده های دیگر با آنها هم کمک حقوقی خواهند کرد. برخی از وکیلان کمیته دفاع هم در چند روز کور روی پرونده زیر های خود توانستند با آنها ملاقات و در جریان نخستین بازپرسیشان شرکت نمایند. اما بعد بازداشت بزرگمهر یاروف، نزدیکان بازداشت شده های حزب نهضت میگویند دیگر وکیلانشان با آنها تماس نگرفتند و برخی هم علکی از ادامه کار با آنها دست کشیدند. وکیلان دفاع ظرفا رحمانی ادوکات ها بزرگمهر یاروف و نوردین محکموف بودند. پیوندان ظرفا رحمانی میگویند پس از بازداشت بزرگمهر یاروف دیگر وکیلان کمیته هم با آنها در تماس نیستند. یکی از پیوندان ظرفا در صحبت با رادیوی آزادی بدون آوردن نامش گفت
مفاتیح که پراکرور خدی همون پچه که کار کنم بوده ایت از اینو زد همون شده ماری که وقت میگیرم خیر رو میکنم.
پیوندان زبیدلوی روزیق یکی از دیگر بازداشت شده های حزب نهضت نیز از وکیل دفاع محروم شدند، زیرا تمنو اشورو و وکیل دفاع از کلگیای ادوکات ها موسوم به سپر و عضو کمیته نو تاسیس دفاع که برای حمایت از حقوق زبیدلوی روزیق اظهار آمادگی کرده بود در پی بازداشت بزرگمهر یاروف به نزدیکان زیر حمایه اش گفته است بیمار است و به رخصتی میرود. بلال روزیق پسر زبیدلوی روزیق میگوید آنها حالا در پی دریافت وکیل دیگر برای حمایت حقوق پدری بازداشت شده انشان هستند. اما نوریدین محکموف ادوکات کلگیای ادوکات های سپر و عضو کمیته نو تاسیس دفاع که به حیث وکیل ظرفا رحمانی و حکمت الله سیف الله زاده فعالان حزب نهضت معرفی شده بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت او از حمایه حقوق زیر حمایه هایش دست نکشیده است، اما حالا بیشتر سر قضیه بزرگمهر یاروف کار میبرد. جناب محکموف میگوید بازداشت بزرگمهر یاروف به تاسیس کمیته دفاع از فعالان حزب نهضت ربط داشت و بعد بازداشت رهبری آن کمیته هم دیگر پریشان شده و از کار ماند. با این هم به گفته نوریدین محکموف نه وکیلان دفاع بلکه پیوندان زیر حمایه های آنها بعد بازداشت بزرگمهر یاروف همکاری را با آنها قطع کردند. ضمناً کمیته جمعیتی دفاع از حقوق فعالان بازداشت شده های حزب نهضت در حال تأسیس داده شد که برخی از پیوندان افراد بازداشت شده از مشکل دریافت وکیل دفاع شکایت میکردند و از جای نگهداری و سرنوشت پیوندان در محبس بوده خود خبر نداشتند. بزرگمهر یاروف قبل از بازداشت هم یکی از هدفهای کمیته جمعیتی دفاع را کمک و دستگیری خانواده افراد بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عنوان کرده بود. همکنون با سازمان افرادگرا اعلام شدن حزب و بازداشت جنایتکار معرفی شدن وکیلی که حفظ اعضای بازداشت شده این حزب را به عهده گرفته بود، امید نزدیکان 13 نفری بازداشت شده هم به آزادی آنها کم شده بود. آنها دوباره به مشکل بی‌وکیلی روبرو گشتند. زرنگز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پراکنده شدن کمیته دفاع از اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی. پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه با گزارشی از خوجند ادامه می دهیم. دادگاه حربی گارنیزون ولایت سوخ 3 سرباز گناهکار در مرگ همخدمت آنها فردوس رحمتوف را به مدت از 17 تا 18 سال و در مجموع به بیش از 50 سال زندان محکوم کرد. فردوس ماه می سال روان به خدمت ارتش دعوت شده در یک قسم نظامی در کوهن بادام خدمت می کرد، اما بعد یک ماه جسد او را آورده به والدینشان سپردند. تفصیلات در گزارش خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب از خوجند.
دادگاه حربی گارنیزون سوخت 3 نظامی را در لاتوکوبو مرگ سرباز فردوس رحمتوف گناهکار دانست و آنها را از 17 تا 18 سال به زندان محکوم کرد. دلافروز سمد و وکیل دفاع روز 2 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که دادگاه حربی روز گذشته حکم خود در نسبت متهمان در حادثه کشتار سرباز فردوس رحمتوف را اعلان کرد و افزود:
سلیمانی
قربانی ربانی و گناهکار اعتراف کردم. 18 سال محروم از آزادی، کمران به 17 و نیم سال، ایوم به 17 سال محروم از آزادی تعیین کرد.
فردوس رحمتوف در قسم حربی وزارت دفاع تاجیکستان در کانی بادام خدمت میکرد. وی 7 می سال 2015 به خدمت حربی دعوت شد و رسا بعد یک ماهش روز 7 ایون جسدش به والدانش سپرده شد. به گفته خانم سمدوف دادگاه سه افسر این قسم حربی رجب محمدوف، آبیجان حامیدوف و حبیب الله حکیموف را هم با جرم خنوک نظری برای 2 سالی به زندان نظامش سکونت به حبس فرستاد. این افسران بعد کشته شدن فردوس رحمتوف از وظیفه سبکدوش شده بودند. دلارام رحمتوف و مادر فردوس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از حکم دادگاه نسبت به سربازان راضی است، اما جزای افسران را کم می داند.
و هو از سیروی هم مخی بسیارتر گناهکار، اگر کمالیر وزیفی خودش وقتش اون اجرا کنند، اگر تو همی درجه آمده نمیر ساده.
سه سربازی زندانی شده از زمان تفتیش در اولهای ماه ایون سال روان در حبسی پیشکی قرار داشتند و سه افسر این قسم حربی به شرط بیرون نرفتن از محل زیست خود در آزادی به سر می بردند. جمشید صبوروف یکی از وکیلان دفاع این سربازان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که زیر حمایه هایش حکم دادگاه را زیاد می دانند. تفتیشان می گوید این نظامیان فردوس رحمتوف را تا مردنش لتوکوب کردند. در پی این حادثه وزارت دفاع سه فرمانده قسم نظامی را که سرباز فردوس رحمتوف در آنجا هلاک شده است، فرماندهان پولک بتالیون و یک راته قسم نظامی را به دلیل خنوک نظری از اجرای وظیفهشان برکنار نمود. در ولایت سوخت ماه‌های ایون ایولی سال روان را از دوره‌های وزنین ترین می‌نامند، چون که در این مدت پی هم 4 جسد ساکنان محلی از ارتش به خانه‌هایشان آورده شد. سبب این حادثه‌ها جای داشتن مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی در ارتش و مورد لتوکوب قرار گرفتن نفسربازان از جانب کهنه سربازان گفته می‌شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش ها از تاجیکستان، هر شنبه اول ماه اکتبر در تاجیکستان همچون روزی آموزگار تجلیل می شود. در این روز البته شاگردان استادان خود را گلباران می کنند و در حق معلم سخن های بلند هم گفته می شود. اما در اصل آموزگار در جامعه امروزی تاجیکستان از چه مقام و مرتبه برخوردار است؟ به این موضوع در روز عید کسبی آموزگاران تاجیک همکاری ما شهلای گلخواجه از دوشنبه پرداخته است.
در حالی که بیشتر آموزگاران در تاجیکستان از ماهانه پست خود شکایت دارند و سفر و سیاحت را به خارج تنها آرزو میکنند، آموزگاری از نویه ورزوب میگوید با 900 سومان معاشش چندین کشور را چرخ زده است. حلیم سعیدوف شاید از انگوش شمار آموزگاران است که نوبسته از کم بودن مزدش تلاش میکند ویژگی های تاریخ دنیا را با جمع‌آوری هر گونه اشیا از کشورهای مختلف به شاگردانش برساند. سیمخانه این آموزگار در مکتب میانه رقم 46 نویه ورزوب از سیمخانه های دیگر هم کسبانش فرق میکند و اسرخانه را میماند که هر یک اشیای ایونی آن حیات مردمان مختلف را قصه می نماید. او از ایران و اسرائیل و آذربایجان خریده ها، از عربستان سنگ های لب بحر، از بخارا افتابه های قدیمه، از کشورهای پساشوروی تنگه ها و کتاب های قدیمی و ده ها اشیای دیگر را با خود آورده است. حلیم سعیدوف می گوید
مثال من اینجا یک خریده دارم که از سلوچک فروشوی کوچه بازار خریدم و مبلغ 25 سومونی حجوم مغول ها با آسیای مرکزی و با دولت روسیه هست.
حلیم سعیدوف قبلا مایور وزارت کارهای داخلی بود و 16 سال پیش بعد به نفقه برآمدند او را برای کار به مکتب محلی دعوت کردند. به گفته وی تو امروز او چندین تاریخچیان و حقوق شناسان را تربیت کرده است، ولی آنها مهاجرت و تجارت در بازار را از کار در مکتب اولوتر دانستند.
شاگردا رفته داخل شدند، ختم کردند، آمدند، بعضش یک سال کار کردند، بعضش 2 سال کار کردند، خانه‌دار شدند، شون در کل اویلا برپا کردند، نکرد معاش نمیرسه گفت رفت.
به فرق از حلیم سعیدوف که رخصتی های خود را در جهانگردی میگذروند، مطلوبه دودوبوی و آموزگاری فنی روسی همین مکتب نه تنها برای سیاحت بلکه به گفته خودش برای سرخوری وقت ندارد. صبح او معمولا از جوشیدن گاو آغاز میگردد، بعدن تا بیگاه در مکتب درس میگوید و پس از این به کار خانه و زمین مشغول میشود. این مصاحبه ما گفت دستمزد او در مکتب 1200 سومانی است، اما در این برابر او از حساب فروختن شیر و تپک روزگارش را پیش میبرد.
12 تا گاو دارم، اکنون مرغ و مرغوی من نمیدونم چند تا، یک دنیا زندگی فقط شیر میفروشم، تمام تپک 1 سومانی 1 دونر. همین سال 900 چند تا فروخته. آدمایی که هستن که گاو مول ندارن از من میخرن. یک تاش دایرکتوری مکتب 500 تا خرید.
این مصاحبه ما افزود با وجود آنکه در دوامی روز از دو توز و مهنت فکری و جسمانی در مکتب و زمین زیاد خسته می شود، اما باری هم فکری ترک نمودنی مکتب را نکرده است و می گوید 17 سال عمر خود را به تعلیم کودکان بخشیده است و شاگردانش هم در آزمون‌های فنی جایهای نمایان را گرفتند. این گفتگوزارها در حالی است که صاحب نظران می گویند هرچند به فرق از چند سال پیش توجه حکومت کشور به آموزگاران افزوده و معاش آنها تا حد بلند رفته است، ولی آن مرتبه ای که آموزگاران چند سال پیش داشتند هنوز برقرار نشده است. مزد ماهانه میانه آموزگاران و عموماً کارمندان معارف تا سال اخیر به 700 سومانی رسید که چیزی بیشتر از 100 دلار آمریکایی است. تعدادی از آموزگاران بنابر تنگدستی پیشه خود را ترک نموده یا سوی مهاجرت گرفتند و یا به شغل دیگر پرداختند. اما با این هم مصاحبان ما میگویند نتیجه کاری نه همه کسب و کار میشود تنها با ترازوی درآمدش چین کرد. برای مثال آنها با موفقیت شاگردانشان که بعضیشان در دانشگاه‌های بانفوذ تحصیل میکنند میفخرند و همچنین از احترام امدهگان به شخص آموزگار ستایش میکنند و میگویند این هاست که دل آنها را با وجود پول کمش به پیشه آموزگاری گرم نگاه میدارد. شهلای خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتبار آموزگار در تاجیکستان امروزه و در پایان برنامه گزارش جالب از جنوب این کشور، رهبران یک خوجگی دهخانی در ولایت ختلان اشتر پروری را به راه ماندند و میگویند ممکن است در آینده گوشت اشتر در کشور از این راه فراوان شود. این خوجگی اشتر پروری در ناحیه وخش عمل میکند. در این باره گزارش داریم از آرزوی کریم، خبرنگار آزادی در وادی بخش.
در یکی از ناحیه‌های جنوبی ولایت ختنان، خواجگی دهقان تلاش دارد اشتر پروری را براه ماند و از این حساب تولید گوشت را در تاجیکستان زیاد کند. خواجگی دهقان صاحب خان در ناحیه بخش که به پرورش چند اشتر آغاز کرده است و صاحب این خواجگی، امید دارد در آینده خریداری اشتر و یا گوشتی اشتر از سراسر کشور محض به آنها مراجعه می‌کنند. بهرام سعیدوف رهبر خواجگی دهقان صاحب خان با رادیو آزادی گفت که اشترها را دانه دانه از ناحیه‌های کشور از مردم خریدند. او میگوید ناحیه های گرمی وادی وخش برای نگهداری و پرورش اشتر مناسب است، چون علف و غذایی که اشتر میخورد اینجا زیاد است، ولی در فصل سرما آنها را باید در جای گرم نگاه داشت.
زیاد شدن اشتر مقصد که همین چند قد بسیار باشه، همین وادی وخش و همین ختلان اینا بازارا دا هسته قیمت همین چند قد که زیاد شوه همون قد ارزان تر میشد، روش بسیار تر میشد، سرشمار همین اشتر بسیار تر کردن هستیم.
رئیست کشاورزی ولایت ختلان میگوید تا حال در ولایت سرشماری اشتر که از طرف صاحبکاران از قزاقستان به تاجیکستان وارد میشد شمرده نشده، اما بعد تاسیس خواجگی اشتر پروری در ولایت ممکن است شماره این نوعی چاروا رسما حساب کرده شود. باطیر باطیروف در خواجگی دهخانی صاحبخان اشتر پروری میکند و میگوید اولها از اشتر میترسید، ولی حالا اشتر سواری نیز هم میکند. باطیر گفت اشترها را ماه مرد امسال آوردند و نگاهبینشان خوب است و تا چند ماه دیگر این 8 اشتری که حالا دارند خدا خواهد به 13 تا میرسد.
در ولایت ختلان شتر نیستند، مقصد بسیارتر کردن بعد یک ماه قریبانه بچه میکنند.
در بازارهای چاروا فروشی ولایت ختلان تنها در ماه مرد که آغاز مسابقه های گوشتین و بوستکشی است اشتر پیدا می شود و اشتر را هم به عنوان جایزه ای از همه بلند به غالبان بوستکشی و یا گوشتین می دهند. اکبر تورایف یک مسئول خواجگی دهخانی صاحب خان گفت که صاحبکارانی که در عید نوروز مسابقه های گوشتین و بوستکشی می کنند اشترها را از قزاقستان می آورند و آن هم به قیمت گران وارد کرده می شود. به گفته مصاحبمان ممکن است قیمت یک اشتر وابسته به وزنش تا 10000 سومانی و یا بیشتر از 1000 دلار برسد. یک اشتر از 100 کیلو تا 300 کیلو گوشت داشته است. اشترهای خواجگی صاحب خان به اصطلاح طالع بلند دارند، چون در فرمه نگهداری می شوند. چند پیش در ناحیه دنگره دو اشتر معروف را که سری راه می چریدند و از دست مردم آب یا کوکاکولا می نوشیدند، افرادی را راهگذر عرق داده و سبب مرگشان شدند. از این پیشتر از ناحیه مرغاب بدخشان برای پرورش نزدیک 20 سرخطاس را به ناحیه های بلجوان و خوالین آوردند، ولی این جانوران سردی دوستدار به محیط گرمی ختلان تاب نآورده تلف شدند. ولی اشتر پروران تازه‌کار ختلان میگویند که شرایط ولایت برای پرورش اشترهای یک‌کوهانه مناسب است و آنها باور دارند که این ساحه در ولایت رشد میکند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
نخستین قدم های یک خوجگی اشترپروری در ناحیه وخش. راننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شنبه 3 اکتبر. این برنامه صبح یکشنبه 4 اکتبر تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.